دوستان عزیز، سرزبیر عزیزمون آقای کاوه محسنی داریم. درود بر شما آقای محسنی.
درود بر شما. یکم مشکل داشتم با این دستگاه پرینترم، داره همینجور چاپ میکنه که من بتونم صحبت کنم. اگر شما چیزی میخواین اعلام کنین موقعشه که من بتونم این چیزها رو جمع جور کنم.
حتما حتما. در ضمن همین مسئله اصلاح طلبانی که خدمتتون عرض کردم، مشابه کاری که جلوی سفارت امریکا در خیابان تخت جمشید ما داشتیم، الان همون سیستم، همون سیاست در غزه و با ساپورت ترکیه داره انجام میشه. همینطور جنازه هایی رو دارن میارن و مردمی که واقعا همون نادانی که باید اینا توی این 3 سال گذشته به این 1.5 میلیون مردمی که در غزه هستن انجام میدادن انجام دادن و در حقیقت مرگو براشون گذاشتن که این مردم به تب راضی باشن. یعنی محاصره دور تا دور این کشور از هر نظر، چیزهایی که میخواست وارد اون کشور بشه به جز مواد غذایی که قطعی ایجاد نشه. سیم تینگ تو ایرانه، همین مسئله در ایران الان هست که مردمو تحت گازنبر فشاری ایجاد میکنن با تبلیغاتی که دارن. دیدیم که با این تبلیغات و کشتی هایی که از طریق ترکیه و پولی که قبلا در مرز ترکیه سیز شده بود از طرف ایران به اونجا میرفت، به وسیله اون بودجه پولی به راحتی میتونن غزه رو الان آماده بکنن برای سیاست انگلستان در منطقه، چون از قراری که فلسطین رو به صورت دیگری امریکا داره برای خودش آماده میکنن. حالا هست شما آماده هستیم بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
اتفاقا قبل از اینکه این اتفاق بیفته، چون من همیشه یکم مقالام طولانیه، گاهی چندین روز طول میکشه بنویسم، چون مثل ایمونا تا شب کار میکنم، اینا رو یه روزه مینویسم، کارهایی که معمولا شاید بعضی یه هفته میکنم. چون در همون موقعی که من داشتم یک مقاله مینوشتم در مورد این قرارداد جدید NPT، من بمب‌های اتمی، اسلحه‌های اتمی در مورد بیانیه‌ای که در کنفرانس بازنگری روی این قرارداد در نیویورک انجام می‌شد، این اتفاق در اسرائیل افتاد که در پایان در نتیجه گیری این مقاله تقریبا اشاره به این وضعی میشه که الان اونجا پیش اومده در اثر حمله به این قایق. به هر حال ببینید، الان من از پیروز سالا یک بند ایمیل دستم میرسه از طرفداران اسرائیل که میگن اون کشورهایی که در سازمان ملل نشستن حق ندارن اسرائیل رو محکوم کنن، ولی به هر حال خب بالاخره یا تیره رو انداختن دیگه، راه دیگری داشته که جلوی اون کشتی رو بگیرن. و من احساس میکنم در خود اسرائیل دستهای مخربی وجود داره که نذارن اینها نذارن در منطقه حالتی برای صلح جهت پیش بیاد. یکی بس امشب یکی از این سوژه های صحبتمون در واقع سوژه اصلی همین قراردادی خواهد بود که در کنفرانس نیویورک بیانیه‌ای که امضا شد که در اون اسمی از ایران نیومده، این یک مسئله بسیار مهمه و حمله ها متوجه اسرائیل که باز هم این هم خیلی مهمه و در نهایت به سرنوشت مملکت ما ربط 100% داره. در کنار اون، در صحبتی که دیروز با خانم جمیله داشتم، صحبتی پیش اومد از این که یه عده اومدن یه بابایی رو به اسم علی پهلوی علم کردن که میگه من سکولار هستم و گاهی ادعای رهبری داره، ادعای شاهی داره، گاهی هم نداره و خیلی زد و نقیز هست میزنه. و من جالب میدونستم که یک گوشه از سخنان خسار این مردک رو در موقعی که در ایران برای فعالیت‌های اسلامی شدید درست 4 سال قبل از انقلاب اسلامی بازداشت شده بود و در اعترافاتش رو از روی که در گیهان جمهوری اسلامی چاپ شده براتون بخونم که ببینید تا چه حد این شخص سکولاره. به نظر من مهمترین خبر هفته غیر از این مسئله که در اسرائیل پیش اومد در رابطه با کشور ما، یکیش این بودش که الان فرانسه رفته کنار انگلیس و روسیه و در کنار اونها طرفداری از تحریم در ایران میکنه. اگه یادتون باشه هفته پیش من اشاره کردم که آمریکا بعد از اینکه پرونده اتمی ایران رو به سازمان ملل برد، کم کم و اونجا تونست تحقیقات یا تهمتهایی رو که به برنامه اتمی ایران زده بود رچه بده و باعث بشه تحریم ها برقرار بشه، تحریم هایی که حمایت سازمان ملل رو داشت، بعدن خودش رو فاصله خودش رو با شورای امنیت زیاد کرد با وارد کردن کشورهای مثل ترکیه و برزیل به عنوان مذاکره کننده در واقع بقیه اعضا رو افت کرد از بازی. و 2 هفته پیش وقتی که این برزیلی مامور آمریکا به ایران رفته بود و قرارداد رو امضا کرد که به هر حال نشون بده جمهوری اسلامی میشه باش کنار اومد که دست آمریکا رو باز بذاره برای ادامه صحبت و چانه‌زنی با جمهوری اسلامی، در اون موقع روسیه و انگلیس که منافعشون به کلی نابود میشه در اثر نزدیکی آمریکا یا با آخوندها، اومدن و اعلام کردن که این قرارداد امضا شده با برزیل پای و مبنای نداره و باید تحریم بشه، تحریم سای جمهوری اسلامی پیاده بشه که آمریکا باز بری خودش نیورد و در فردای اون روز فرانسه هم این گروه پیوست. دوباره برای این که آمریکا توی دهن اینا بزنه اومد اون یک دعوایی رو، دعوای ظاهری جنگ زرگری بین خانم کلینتون و این لولا را انداخت که یکی اینها بالاخره چیزی که مهمه این وسط مخالفت برزیل با تحریم هاست. در این موقعیت که آمریکا در پایان کنفرانس NPT میاد و یک بیانیه رو زیرش امضا میذاره که به جمهوری اسلامی حمله نمیشه ولی به اسرائیل میشه. و این بسیار برای من جالب بود که این رو برای شما توضیح بدم که این امضا چه اثری روی برنامه ما داره. اول از همه چیزی که زیاد بهش پافشاری میشه و کاملا مسئله رو عوض میکنه اینه که آمریکایی‌ها و همه رسانه‌های دنیا که اغلب وابسته به آمریکا و غرب هستن میگن که این طرح خاورمیانه بدون اسلحه اتمی منشأش در سال 1995، در این کاملا غلطه. منشأ این طرح مال 1974 که اونم به وسیله شاه ایران محمد رضا شاه پهلوی مطرح شد که به عنوان یک دوست اسرائیل و یک دوست دنیای عرب اومد این پیشنهاد رو برای منطقه داد. در اون موقع عرب ها از این طرح استقبال کردن و بهش رای دادن. در اون موقع شاه ایران در واقع یک سال بود که از یک پیروزی بزرگی در مقابل که شرکت های نفتی در می اومد و تونسته بود قیمت نفت رو آزاد کنه و در کنارش این قرارداد سوری هم با عراق امضا کرده بود و در واقع به قدرت اصلی خاورمیانه تبدیل شده بود. در این موقعیت هیچ احتیاجی نداشت که بره کمک کنه به عرب ها و اسرائیل ها که با هم آشتی بکنه، و در واقع اگر یک آدم فوق‌العاده فقط فرصت طلب بود، میاد میگفت چه بهتر که این دوتا یک بند تو سر کول هم بزنن که فقط منطقه ایران به صلح دست یا به پیشرفت بکنه. ولی واقعا همچین انسانی نبود و یک دید کاملا فرا ایران و منطقه ای داشت و در پی این بود که تمامی منطقه رو در صلح و آشتی ببره که نتیجهش این باشه که تمامی منطقه پیشرفت کنه و از اروپا به کلی جلو بزنه. یکی از کارهایی که کرد این بودش که اسرائیل رو مصر رو به هم نزدیک کرد که نتیجهش همون قرارداد صلح کمپ دیویده. و در واقع تئوری اصلی شاه این بودش که امکان صلح امضای صلح وجود نداره مگه اینکه دو طرف در یک حد مساوی باشن، و در اون موقع گفته بود اگر ما باید کمک کنیم که عرب ها در یک جنگی برنده بشن، و یعنی اینجا حاضر نیستن که وقتی به عنوان شکست خورده سال 67 سر میز مذاکره با برنده و کسی که اینها رو تحقیق کرده بنشینه. و این کارو کرد، به مصری ها کمک کرد و اینها رو تقریبا بهشون یک حالت غروری داد که بیان بشینن سر میز مذاکره. و مسئله این که منطقه عالی از اصله اتمی بشه اون هم در ادامه این مسئله بود، برای این که در واقع هیچ تبعیضی بین اعضای این منطقه وجود نداشته باشه. ولی در اون زمان این طرح پیشنهاد شده از طرف شاه از طرف آمریکا استقبال نشد، چون به هر حال آمریکا طرفدار این نیست که کسی در منطقه بتونه قوی باشه یا این منطقه به حالت استقلال برسه، و در کنارش اسرائیل هم استقبالی نکرد. و این به نظر من یکی از بزرگترین اشتباهای تاریخ اسرائیل بود که نتیجه شو همین در پایان این مقاله من نشون میدم. و اون موقعی دلیلی نداشت که اسرائیل قبول نکنه، چون نه خطر اتمی ایران وجود داشت، نه حزب الله وجود داشت، نه حماس وجود داشت و اینجور مسائل. ولی نه تنها اسرائیل استقبال نکرد و نگاه منطقه‌ایش نداشت، بلکه در 4 سال بعد وقتی آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها با هم تبانی کردن برای سرنگونی شاه، با همراهی کرد اینا رو و خیلی کمک کرد از مسیرهای مختلف، به خصوص از طرف رسانه‌ای. در واقع فکر میکرد خب به هر حال یک آدم قوی منطقه رو از بین میبره، خودش میاد قوی منطقه میشه. در این حال این کسایی که قراره به قدرت برسن شیعه هستن، باعث مزاحمت سنی ها میشن، همسایه های سنیش، و در کنار اون برنامه اصول اینه که برن آسیای مرکزی رو شروع کنن و کاری به این کاری نخواهند داشت. ولی خب همین حساب ها غلط در آمد، چون طرف اسلامیون وابسته به آمریکا شکست خوردن و اسلامیون وابسته به انگلیس برنده شدن، و نتیجهش درست شدن حزب الله بود که در تنها هدفی که برای خودش انتخاب کرد در منطقه منافع آمریکا بود. در اینجا دیده نشد که اینا بیان یه انگلیسی رو بگیرن یا محلی که انگلیس ها هستن رو بمب بذارن. در ادامه این برنامه، در یعنی کمبود استقلال اسرائیل یا نبود استقلال اسرائیل در منطقه، اسرائیل برای اینکه گروه فلسطینی الفت رو ضعیف کنه در همه زمینه ها فقط میگه من میخوام با حماس مذاکره کنم. و حماس رو که یک قدرت نیروی ضعیفی بود وابسته به اخوان مسلمین به همه گونه قدرت داد. وقتی این اومد بالا، جمهوری اسلامی هم کمک بهش کرد. بعد از اون آمریکا ادامه این برنامه تضعیف منطقه رو گرفت با پافشاری بر اینی که حماس باید در انتخابات شرکت کنه، که حتی انتخابات رو نبرد، ولی اینا یک جوری به خصوصی شمردن که اون حتما ببره. بعضی رأی‌ها رو گفتن ناحساب نیست و خلاصه یه سری بازیایی کردن که حماس ببره، و در واقع آمریکا و اسرائیل با دست خودشون نیروی جمهوری اسلامی رو در اون منطقه قوی کردند. و واقعا خیلی بی‌لطفیه که همه اینو تقصیر جمهوری اسلامی بذارن. جمهوری اسلامی واقعا یک دولت سودجوه. در این موقعیت البته خب هرچند که اسرائیل در بدبختی خودش نقش موثری داشته، این رو میشه حداقل اذعان کرد که در خطر از دو طرف، و در این موقعیت اگر ازش بخوان که نیروی اتمیش رو از بین ورداره، به هر حال این رو به خطر میاندازه. و اسرائیل در جواب این خواست گفته که تا موقعی که صلح امضا نشه من نیروی اتمی رو از بین نمیبرم، که اونم یک حرف کرندیه، یعنی به این معنی که تا موقعی که صلح امضا نشده من به خودم حق میدم که اگه دلم خواست بزنم تمام منطقه رو یا یک کشور عرب همسایه رو کنفیکون کنم، که اون هم باز همون حالتی پیش میاد که شاه ایران میگفت که اگر این رفتار خشونت آمیز وجود داشته باشه طرف مقابل نمیاد سر میز مذاکره بشینه. امروز در واقع حالتی پیش اومده که به یک بن‌بست رسیده، یعنی که اسرائیل در اصل اشتباهایی که کرده راه پس و پیش نداره، و این خودش اثرهای بسیاری روی منطقه و روی مملکت ما داره. حالا فرض کنیم که این اگر این اسرائیل در سال 1974 طرح شاه ایران رو قبول کرده بود، اگر همچی اتفاقی پیش اومده بود، اون موقع به یک صلحی در منطقه می رسیدیم، و الان 35 سال صلح رو و یک منطقه غیر اتمی رو دست گرفته بودیم. ولی در اثر این اشتباهی که کرد الان اسرائیل یک مملکت محاصره شده است، جمهوری اسلامی یک عده دیوانه‌ای که خودشون رو وابسته به شعارهای ضد اسرائیلی خودشون میدونن سر کار هستن، و در کنار اسرائیل محاصره شده و جمهوری اسلامی دیوانه شده، ترکیه هم اسلامی شده و در خدمت آمریکا همه جور فعالیت میکنه که این آخوندهای رو دیوانه رو به خدمت آمریکا در بیاره، و اون طرح 1979 یا 1357 رو به ثمر برسونه. و امروز اسرائیلی که در اون موقع کاملا حاضر و آماده برای شرکت بود، تازه داره میفهمه که دیگه نمیتونه در این بازی هم شرکت کنه، چون در نهایت میدونه که اگر آسیای مرکزی به آتش اسلامی کشیده بشه، این آتش به صورت انعکاس بر میگرده به خاورمیانه و تمام خاورمیانه رو زیر رو میکنه، و چیزی از وجودی از اسرائیل دیگر نمیمانه. و در واقع چیزی که بسیار ناراحت کننده است اینه که امروز در خود خاورمیانه هیچ کشوری نیستش که قد علم کنه و از این گونه افشاگری ها بکنه، یا حداقل در مسیری حرکت بکنه که این برنامه به هم بخوره. امروز تنها نیرویی که در مقابل فعالیت های آمریکا وجود داره، یعنی از یه طرف فشار به اسرائیل و از طرف دیگه مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با آخوندها، این تنها مملکت های نفتی هستند که در مقابل آمریکا واستادن و آمریکا در جوابشون مثلا برزیل رو علم کرده. یعنی تمام آینده منطقه الان در دست کشورهایی که اصلا ربطی به این منطقه ندارن. در این موقعیت اسرائیل تبدیل شده واقعا به نطفه عطفی برای تحولی در این منطقه و ازش میخوام که بیاد این قرارداد منع اسلحه های اتمی رو امضا بکنه و اسلحه های اتمیشو نابود بکنه. اگر این کار رو در سال 1974 کرده بود، این باعث ثبات منطقه میشد. ولی اگر امروز این کار رو بکنه جمهوری اسلامی، این باعث شکنندگی منطقه میشه، چون یک پیروزی بزرگ برای آخوندها و عربهای افراطی. حالا چرا آمریکا همچی چیزی میخواد؟ چون به هر حال آمریکا که نمیخواد خاورمیانه به هم بریزه، آمریکا میخواد آسیای مرکزی به هم بریزه و اونجا رو در دست بگیره و نفتش رو از دست بگیره. این برای اینه که در واقع هدف آمریکا اسرائیل نیست، اسرائیل وسیله‌ایه بر راه هدف آمریکا. همون چیزی گفتم در اول صحبت، آمریکا در موقعی که بازی اتمی رو با جمهوری اسلامی شروع کرد، برای این بودش که تحریما رو بیشتر بکنه. برای این که تحریما رو بیشتر بکنه، باید تهمتی به جمهوری اسلامی میزد که در نتیجه اون سازمان ملل وارد عمل بشه و اون هم تهمت ها رو قبول کنه و صحه روش بذاره و در نتیجه تحریم هایی که میشه با صحه سازمان ملل یا شورای امنیت باشه که همه کشورها زیر چتر اون برن. در این موقعیت وقتی که آمریکا این بازی رو شروع کرد، کشورهای دیگه در مقابلش رد علم کردن، چون نمیخواستن این پرونده به سازمان ملل بره. ولی با پافشاری آمریکا و دیونه بازی جمهوری اسلامی، این پرونده به سازمان ملل رفت و اونجا مستقر شد. و اگه یادتون باشه وقتی که این پرونده به سازمان ملل رفت، بلافاصله آمریکا تحریمای خودش رو جاسازی کرد و بلافاصله اعلام کرد که من از این بعد میخوام مستقیما با جمهوری اسلامی صحبت کنم. و در واقع این گروه کشورهایی رو که زینفن در آینده ایران، اینها رو از بازی عود کرد، که اینها اخیرا دوباره به صحنه بازی برگشتن و میخوام که در صحنه شورای امنیت خودی نشون بدن و اونجا تحریمایی رو در ضد جمهوری اسلامی بکنن که بتونن بازی رو در دست بگیرن و باعث بشن که آمریکا نتونه با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه. در این موقعیتی که آمریکا مشکل عظیمی با شورای امنیت پیدا کرده و در واقع وقتی که میاد و به اسرائیل فشار میاره که به NPT وارد شو، این برای اینه که سازمان انرژی اتمی رو بهش قدرت ببخشه و سازمان انرژی اتمی رو وارد بازی بکنه در مقابل شورای امنیت. این چیزی که در مطبوعات چاپ نشد، ولی من مراجعه کردم به قطعنامه اصلی که چاپ شده بود، چون در کنار این مسئله که اسرائیل باید منطقه باید غیر اتمی بشه، بند دوم این بیانیه میگه همه مشکلاتی که از این به بعد یا برگذشته در رابطه با NPT پیش اومده باید فقط بر خود آژانس اتمی حل و فصل بشه. در حال حاضر چیزی که هست اینه که آمریکا احتیاج داره که سازمان اتمی بتونه خودی نشون بده در صحنه و در واقع به نیروی اصلی مبارزه با اسلحه اتمی تبدیل بشه، چون که و در از این راه بتونه پرونده رو بندازه دو دست این سازمان، به یک سازمان فوق‌العاده در هم بر همیه و همیشه هر پرونده اونجا رفته سالها طول کشیده تا به ثمر برسه. و این چیزی که الان جمهور آمریکا میخواد به هر ترتیب شده پرونده ایران به یک بن‌بست بکشه، تحریم های جدیدی که باید سر جمهوری اسلامی خراب بشه خراب نشه و تحریم های فعلی که وجود داره و فقط آمریکاییه بر سر جمهوری اسلامی باشه و آمریکا خودش رئیس این بازی بمونه. در این وسط آمریکا حتی حاضر اسرائیل رو فدا بکنه و این بسیار جالبه و این یک دید جدیدی از این مسئله حمله اسرائیل به این کشتی های عرب نشین یا مسلمان نشین میده. الان اسرائیل در حالتی قرار گرفته که باید به هر ترتیب که شده تمکین کنه و یک عقب نشینی هایی در یک زمینه های به خصوصی بکنه تا اینکه صحنه جهانی آروم بشه و چون نمیتونه عقب نشینی های نظامی بکنه، یکی از اون کارهایی که میتونه بکنه اینه که بیا در زمینه NPT در این معاهده من سلاح‌های اتمی عضو بشه و اون یک پیروزی عظیمی برای سازمان اتمی خواهد بود و در اون صورت سازمان اتمی با صراحت میتونه بیاد و تقاضا کنه که پرونده اتمی ایران فقط در دست اون باشه و به این صورت کشورهایی که زینف هستند و میخواستن از بازی تحریم بشن به خودی خود اوت بشن. من نمیدونم این چیزی که من گفتم واضح بود یا نه، چون خیلی قضیه بسیار پیچیده ای بوده.
راستش آقای محسنی به طور کلی پیچیدش دارن میکنن، ولی اگر توجه کنی خیلی مشابه همون کاریست که اینا 31 سال پیش انجام دادن و اسرائیل هم همینطوری عقب جلو میکرد، آره میگفت نه میگفت، داد میزد داد نمیزد، همین کار رو الان دارن انجام میدن برای غزه و اسرائیل هم کمک بسیار بسیار فراوانی داره انجام میده، در این حالی که نشان میده در دنیا داره حمله میکنه و جلوگیری میکنه، ولی کمک کننده یک ایجاد یک قدرت حزب الله حماس در غزه است، با قدرت زیاد داره این کار میکنه که ساپورتری زیادی از طریق کشورهای اسلامی مثل اندونزی، مالزی و لیبی و ترکیه داره میشه و تو ترکیه هم همزمان با اونها این کار داره انجام میگیره. یعنی ایران فرق میکرد، خود مردمش اولا جمعیتش زیاد بود، اینجا 1.5 میلیون بیشتر نیستن، نتیجتا احتیاج دارن که ترکیه هم یه داد و بیدادی بکنه، ولی به هر حال این سیستم رو من مطمئن بودم از 3 سال پیش که اینا 100% انگلیس اون قسمت رو احتیاج داره، چون فلسطین به طور کلی حالتش داره عوض میشه با این وضعیت که امریکا داره پیش میاره اونجا، اصلا دیگه اون فلسطینی که کارش بحران آفرینی بود میخواد به صورت یک منطقه توریستی در بیاد و غزه جای اونو بگیره. من اینطوری دارم میبینم و درنم میکنم.
این در حال چیزی مهمه برای آمریکا، مهمترین هدفش رسیدن به آسیای مرکزی.
بله بله.
بله این کار باید جمهوری اسلامی تحت جنگ فرسایشی اقتصادی باشه و نه تحریمای بیشتر. جمهوری اسلامی هم چون که نمیتونه جنگ فرسایشی رو تحمل کنه، باید یکتن شلوغ بازی کنه که کار بالا بگیره، حالت جنگ پیدا کنه، بلکه اینا عقب نشینی بکنه. آمریکا چون یکتن مجبور مبارزه بکنه با این حالت حمله‌ای و تهاجمی جمهوری اسلامی، اومده و بازی برزیل رو پیش آورده. ولی به هر حال این بازی ابدی نیست و دیدیم که روسیه و انگلیس حاضر شدن حتی از جمهوری اسلامی دل ببرن و بگن این رو باید تحریم کرد. میگن تحریمای سنگین نیست، ولی خب به هر حال برای این رژیمی که به پاش دو حواس، هر تحریمی سنگینه. در این موقعیتی که آمریکا میاد و حمایت میکنه از بیانیه‌ای که میگه همه مشکلات که با از نظر اتمی تو دنیا در میاد دیگه نباید دست سازمان ملل یا شورای امنیت باشه، یعنی دیگه نباید دست رقبای من باشه، این باید بیفته دست آژانس اتمی که الان مدیرش طرفدار آمریکاست.
البته امروز خدمت رو عرض کنم، برزیل اعلام کرده که مخالفتی با تحریم، اگر سازمان ملل تحریمی برای رژیم اشغالگر بذاره، ما با احترام به شورای امنیت اونو قبول خواهیم کرد. اینم امروز برزیل اعلام کرده.
حالا خب ببینید، این مثل یه بازیکنیه که فوتبال داره بازی میکنه، پشت پا میگیره، بعد واسه همه لگد میزنه، از این یارو مثلا داره میدوه لگد میزنه به ساقش، خب آخر بازی اگه بگن باختی، خب میگه باشه بازی چیزو نتیجه بازی رو قبول میکنه، ولی تو اون مدتی که بازی تموم نشده این یک بند شیطنت میکنه. این هم حالا این رو گفته، ولی در اون موقعی که بیان بگن که بخواهیم درگیری بکنیم، اون موقع میاد و همه جور شیطنتی در مسیر کار آمریکا میکنه و آمریکا هم اون وقت خواهیم دیدش که چه جوابهایی خواهد داد. مثلا میگه ما احترام میذاریم به نظر برزیل، یا اینکه میگه ما میخواییم 100% باشه قطعنامه، اگه 100% نباشه تحریم نمیتونه توش باشه، فقط میتونه توبیخ باشه. میدونی اینها این چیزا جدید نیست، اینا الان 10 سال دارن همین کار میکنن، هر دفعه میرن اونجا و الان حدود 3 ساله که قطعنامه، هر قطعنامه میاد بیرون هیچ تحریم جدیدی توش نیست، فقط 2 تا اسم اضافه میکنن که مثلا چه میدونم شرکت فلان وابسته پاسداران باید تحریم بشه. ولی شما وقتی میریم میگردیم میبینین این شرکت فلان وابسته به پاسداران آدرس نداره، چجوری میخواین اینو تحریمش کنن ولی آدرس نداره؟ اینا همش مسخره بازیه و میخوان یک چیز جدیدی توی قطعنامه بذارن که بگن مثلا ما کاری کردیم، ولی هدف همانه که رسیدن به یک سازشه. و جالب دیگه که هست این که من واقعا از اونایی که انگلیسی بردن بخونن خواهش میکنم برن این قطعنامه ها رو بخونن، همچین فکر نکنن که این قطعنامه ها آش دهنسوزیه. این قطعنامه ها اولش یه عالمه میگه که هر کسی حق داره کار اتمی بکنه، بعد میگه ما یه سری شک رو جمهوری اسلامی داریم، بعد میگه اگه این شک ها رو از بین ببره همه اون حقایی که بالا هست مشمولش میشه، بعد در اضافه ما یه سری هدیه هم بهش میدیم در همه زمینه ها، ولی تا موقعی که اینا رو قبول نکرده ما مثلا میگیم که از کشورهای دیگه میخوایم که مواظب باشن موقعی که دارن با جمهوری اسلامی رد و بدل کالاهای مخصوصی رو میکنن. یعنی هیچ چیز فوق‌العاده‌ای که جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه، وضع اقتصادیش رو به خطر بندازه، توی این قطعنامه اصلا وجود نداره. این حالتی که مردم ایران پیدا کردن دلبستگی به این قطعنامه ها، همون حالتیه که قبل از انقلاب به بحث قانون اساسی داشتن و فکر میکردن که شاه قانون اساسی رو اجرا نمیکنه، اینها رو از یک دموکراسی عجیب غریبی من کرده. در اینکه نمیدونستن اگه اون قانون اساسی رو خونده بودن میدونستن که اون قانون اساسی رو نباید اجرا کرد. این ایرانی ها معمولا عادت ندارن که بشینن مسائل رو بخونن. این قطعنامه ها البته اینقدر درازن که کف آدم رو در میاره تا تش برسه، ولی باید خواند چون که اصولا هیچ حالت خصمانه‌ای با جمهوری اسلامی ندارن. اینه که قطعنامه آنجا امضا بشه هیچ خطری برای جمهوری اسلامی نداره، مگه اینکه کشورهایی که قطعنامه رو امضا کردن تصمیم داشته باشن تحریم‌های جدی خودشون بکنن، نه این که منتظر بشن که چه میدونم مثلا شرکت شهید زهرمار که چه میدونم شیر پیچه چه میدونم سانتریفوژ وارد میکنه رو بگیرن پیدا کنن و تحریم کنن که سانتریفوژ از کار بندازن. این همه مسخره بازیه و همه میدونن که اینجور تحریم ها اصلا هیچ چیز رو عوض نمی کنه. ولی اون اون ارادهی که این رژیم آیا باید بیفته یا نیفته، بعد از اون چی بیاد، اون اراده اون بینش وجود نداره فعلا. اگر همچی چیزی وجود داشت این مملکت های بزرگی که در مقابل آمریکا واستادن و میترسن از نزدیک شدن آمریکا به آخوندها و نتایج این نزدیکی، اونها تصمیمی در مسیر عوض شدن آینده ایران میگرفتن، ولی اینها فعلا خودشون نمیدونن که این رژیم رو میخوان بندازن یا نمیخوان بندازن یا نمیخوان بکنن. و مشکل اصلی ما اینه و نه اینکه بیاها یک قطعنامه جدیدی امضا بشه توش مثلا بگن خب چرا مثلا 4 تا سانتریفوژ بیشتر گذاشتی. اصلا اصلی ما نیست.
در زمینم به خدمت رو ارز کنم یه خبر دیگه هم برای درگیری با چین ایجاد شده و اونم اینه که یک محلی رو این کمپانی دل که لپتاپ و خیلی چیزا داره بیرون میده در چین، یه جایی رو درست کرده و یه شهرکی رو که در این شهرک 300,000 جوان دختر و پسر به جای ربات که این بردای کامپیوتر رو میذاشت اینا با دست میذاشتن و 3 شیفت هم کار میکردن. ساختمون های خیلی شیکی برای خوابگاه اینا بود، صبحونه و نهار هم به اینا میدادن، ولی تازگی ها خبرنگارای انگلیسی امریکایی اونجا رفتن و دارن بهانه میگیرن که اینجا رو شما دارین چیکار میکنید، این همه ما خرج کردیم اینجا، این همه ساختمون های جدید ساختیم، ولی حدود 5 تا 10 نفر تا حالا اینجا خودکشی کردن از ناراضی بودن و راضی نبودن. مگه اینجا زندانه؟ و مسئولین چینی اونجا هم تو داد میدن آقا بیان برین توش همشون بپرسین، ما نمیدونیم اینا چرا خودکشی کردن و برها بهانه های مختلفی رو، چون اونجا برها اگه بخواد تعطیل بشه 300,000 جوان چینی بیکار میشن و میریزن تو بازار چین. و هنوز من فکر کنم سر همون مسئله ای هم هستش که سر ارز چینه، چون به چین درخواست دارن میکنن که آقا این ارزو چرا اینقدر قیمتشو پایین نگه داشتی و این کمر اروپا رو داره میشکونه. یه دعوا هم اونجا دارن قبل از اینکه حالا به گاز و نفت آسیای مرکزی برسن، از نظر معاملات هم دعواهای این چنینی هم دارن آقای کابه.
حالا البته این مسئله ارز چین جدید نیست، الان 10-15 سال آمریکا هم نرفا رو میزنه در مورد چین، اونا بها نمیدن، چون که آمریکا وقتی این همه خرج میکنه اینها قرضش رو از راه سهام قرضه و این چیزایی که به چینیا میفروشه در میاره و کم هم ناراضی نیستش که اینها پولاشون رو پول زیاد در بیارن، بعد این پولا رو بیارن بذارن روی اوراق قرضه که بف نمیارزه و گهگاهی هم برشکست میشه همه پولا اینا میره. ولی خب این چینی ها هرچند که یک فرهنگ قدیمی دارن در بازار اقتصادی و این برنامه ها تازه کارن و امریکایی ها اینا رو گهگاهی به ناکجا آباد میبرن. و دلیل دیگه هم که هست اینه که روزم با آقای بابک خندانی صحبت میکردیم، لحظه من باید اشاره بکنم به آدرس سایت ایشون که اجازه بدید من الان اینو پیدا بکنم، همین الان میگم. بعد چیزی اینه که سیستم بانکی آمریکا فوق‌العاده قویه و ضریب های کاری خیلی دقیق روش اجرا میشه. مثلا مقدار پولی که اینا قرض میدن بیشتر از 10 برابر سرمایه اصلیشون نیست، در حالی که در فرانسه یا کشورهای دیگه این ضریب 20-30-40%. یعنی که اگر کمترین مشکلی بانک پیدا کنه دیگه در حالتی قرار میگیره که نمیتونه قرضاشو پس بده. و بانک های چینی هم یه حالت همچین حالتی داشتن تا اونجایی که من به من گفتن یه دی. و آمریکا هر وقت بخواد میتونه خلل ایجاد کنه بعد این کارها. بخصوص کردن هم حالت دیگه که وجود داره اینه که چینی ها شروع کردن به کار، یه حالت کاپیتالیستی پیدا کرده جامعه، مردم دوست دارن درس بخرن، بیرون برن خرید کنن چون خرج کنن و چون وابستگی هم پیدا کرده بازار کار به بازارهای خارجی از مملکت، هر وقت که بخوان مشکلی در چین ایجاد کنن میتونن یکی از این بازارها رو بخوابونن. ایاتون باشه پارسالا آمدن گفتن که توی غذای سگ و گربه در چین تولید میشه سرب وجود داره. خب این باعث میشه که هر کسی سگ و گربه داره، معمولا همه خیلی دوست دارن سگ و گربهشون رو، هیچکی نیاد جنس چینی بخره. بعد آمدن گفتن به اسباب بازی بچه ها سرب پیدا شده، یعنی اون جایی که آدم ها واقعا با عشق به مسائل نگاه میکنن در اون زمین ها دست گذاشتن و بازارهایی رو که چین به دست آورده بود از بین بردن و یک موج بیکاری در اسباب بازی سازی یا تولید غذای سگ و گربه پیش اومد. جایی که قبلا این چین باش سرکار نداشت چون یه مملکت بسته بود، ولی الان که وارد بازار شده هر چقدر که ارزش پایین باشه و کلی فایده واسش داشته باشه ولی در خطر این گونه ترفندها وجود داره. و به هر حال وقتی هم یک بار یکی اسمش بد در بره دیگه کار سختیه که بعدم بیاد رو درست کنه. و یکی از دلایلی دیگه اینه که این چینی ها فوق‌العاده از شهرت هستن در تمام دنیا. مثلا خود فرانسه مشکل عظیمی با اینا داشت که اینا رستوران دارن غذای گندیده توش میفروشن. مثلا حالا هم افتادن به جون این که بازار سوشی رو، غذای ژاپنی رو در دست بگیرن، بعد این ماهی که باید واقعا لطیف تمیز اینا دو باشه این رو ماهی گندیده رو در میدارن تو آپارتمان. خلاصه کفافتکاری همه جا نشون دادن تلویزیون، با چمدون از این ور به اون ور میبرن و یک چیز افتضاحیه. و کار سختی نیستش که از این شهرت بد اینا استفاده کردن برای تخریب منافع اقتصادیشون.
در ضمن آقای محسنی، با تلفن‌های دستی در اروپا اداره استاندارد اتحادیه اروپا اعلام کرده که کسانی که دیگه هر نوع جنسی رو میخوان بخرن و خیالشون میخواد راحت باشه از این نظر که کپی از طرق چین نشده، کافیست اون تلفن دستی ها رو جدید ها رو بگیرن دو قسمت استانداردی که اونجا چاپ اون تولیداتی که تو بازار هست روی اون بگیرن، بلا فاصله اون روی اون یه کدیه که بهشون میگه که این اصل یا فرقیه. نتیجتا دیگه اون مبارزه ورود قاچاق کپی سازی چین هم که مکافات زیادی و مخارج زیادی در همه جا هست، تو اروپا به این صورت حل کردن، ولی تو استرالیا و جای دیگه هنوز اینا رو تو فرودگاه تعداد زیادی کارمند گذاشتن و هم تو اینا رو از کامیونات و کشتی ها در میارن و آتیش میزنن، ولی در اروپا به این صورت باهاش دارن مبارزه میکنن. از اوراق قرضه‌ای هم که گرفته شده، این مسئله بریتیش پترولیوم هم که تو سهام قرضه‌ای که به چینی ها خیلی پول داده بودن بابتش، سهامش اگر نگاه بکنید تو این برنامه یادم رفته الان اسمشو که نشون میده که چطور این به طرف پایین اومده. این سهام بیفی اینجا ضرر زیادی داره چین میبینه، چون چین اوراق قرضه زیادی رو گرفته و پول داده که الان داره، یعنی عجیب دارن میکوبوننش، حالا نمیدونم برای چی دارن اینطور باهاش درگیر پولی شدن.
و خب این میدونید که این تنها کشوریه که مازاد ارزی عجیب غریبی داره. قبل از اون بحران اقتصادی که موقع المپیک پیش اومد 20 هزار میلیارد ذخیره بانکی داشت، 20 هزار میلیارد دلار. بعد از اون قسمت اعظمش آب شد و الان 8 هزار دلار مازاد داره. این یک عجیب غریبیه، چون در همون موقع در همون زمان آمریکا چندین صد میلیارد دلار قرض داره و اون یکی بیشتر داره. خب هدف آمریکا اینه که این پولها رو نابود کنه و چین رو زمین گرم بزنه خلاصه و نذاره که این افتایی که میخواد بکنه. من الان تونستم بالاخره این کامپیوتر من خیلی یواش کار میکنه صفحهشو باز کنم. سایت آقای بابک خندانی هست، فراوحش.org FRAVAHR.org. یک سایت بسیار جالبیه، مقالات بسیار جالبی داره و ایشون چون تقریبا این حالت برکار رادیو رو نداره یادش رفتش که تبلیغ برای سایتش بکنه، ولی من میخواستم حتما این جبران بشه و مردم برن روی سایت رو ببینن. بسیار مقالات به انگلیسی داره و فرانسه هم داره بسیار جالب، یه سری هم مقالات به ایرانی که کاملا در خور توجه هستن.
توی خود سایت شما هم هستش سایت ایشون؟ بله
بله هست، ولی در قسمتی که مربوط میشه به همکاران سایت که برای کسایی که فرانسه بلد نیستن پیدا کردنش کار سختی، چون اصلا من صفحه لینک رو حذف کردم چون نمیخوام به مردم لینک بدم، آدم وقتی وجود داره تو درو دروسی گیر میکنه و مجبوره به یه کسایی که نمیخواد لینک بده و اصولا مشکل من اینه که آدم های زیادی رو قبول ندارم از نظر مخالف بودن و نمیتونم این صفحه رو در اختیار این اون بذارم، اگه آدم لینک هم نده که اونا بغض میکنن و شروع میکنن دیگر پرانی.
یه دار دیگه خواهش کنم تکرار بفرم.
فراوحر اخته ارج ف ر آ ل آ خ ر
داز ارج
بعد داز ارج
بسیار آن.
در کنار این مسئله اتمی ایران، خانم جمیله اشاره کردن به اینی که در رسانه های دیگری صحبتی مطرح شده در مورد آقای اسم علی پهلوی که این رو میخوان به عنوان اصطلاح یک رقیب برای شاهزاده رضا پهلوی مطرح بکنن، که من اگه جالب باشه براتون یک چنین کوچیک از زندگی این آقا در به شما بدم.
خواهش می‌کنم.
بله، این آقا پسر علیرضا پهلوی برادر محمد رضا شاه و شاپور علیرضا پهلوی که در جوانی هواپیماش به کوه خورد و کشته شد. این پسر مادرش فرانسوی بوده و در ایران زندگی کرده. در همون سالهای جوانی حالت یاغی پیدا کرده بوده و با دوستی که داشته به اسم بهمن حجت کاشانی که برادرزاده تیمسار حجت مسئول ورزش تو ایران بوده و همسر اون کاترین عدل، اینها به گروه جهادی اسلامی در منطقه به اسم خرمدره حوالی قزوین درست کرده بودند و اونجا مردم رو جمع کرده بودند و صبح تا شب نماز می‌خوندند و همه اهالی رو کلافه کرده بودند و در خود مطبوعات جمهوری اسلامی خیلی نوشته در مورد این آقا وجود داره، چون هدفش این بودش که یک جهادی را بندازه و تمامی وزرای ایران رو بکشه، خصوص شاه رو بکشه و ملکه ایران رو سر به نیست بکنه. و قضیه به این صورتی که اینها این آقا اول مشکلی که مشکل خانوادگی داشته میگفته شاه پدر من رو کشته، این همه جا نوشته، حالا اومده حرفش رو عوض کرده. من قبل از اینکه وارد این صحبت ها بشم شاید لازم باشه که اشاره بکنم چجوری اسم این آقا مطرح شده. در یکی از رسانه های لس آنجلسی ادهی جمع شدن و میگن که این آقا به زودی به پاریس خواهد اومد و نطقی خواهد کرد در مورد اپوزیسیون و در مورد نقشی که میتونه بازی کنه، که این صحبت از مدت زیادی مطرح شده و این همه جا خارجیان برای من ایمیل زدن که این آقا میگه من میخوام شاه بشم در ایران. و اخیراً هم برنامه‌ای در تلویزیون اینترنتی هست به اسم مهر تیوی، مال بابایی به اسم حسن عباسی، اسم خودش گشته سیاوش اوستا. در اونجا برنامه بود که این آقای سیاوش اوستا تقلبی میاد میگه که بعد در این آقای علی پهلوی خیلی مرد خوبیه، خیلی شاهزاده خوبیه، اصلا نمیخواد با جای شاهزاده رو بگیره، اصلا دشمنی با محمد رضا شاه پهلوی نداره، ولی این آدم 4 سال پیش تو کوچه میخوابید و بی خانمان شده بود، که در واقع میخواد بیه که این با این که اینقدر خوبه، اینقدر شریفه، اون خانواده به این کمک نکردن. در واقع این یک دروغ بی سرتای در فرانسه، هر کسی که گوشه خیابان بخوابه یه عده میان میبرنش و بهش خونه میدن. به آدمی که درآمد داشته باشه به اون راحتی خونه نمیدن که اونی که درآمد نداره. هر کسی که از کوسوو در یوگسلاوی، در الجزیره، همه چیشو از دست داده میاد فرانسه، بهش خونه میدن. اون آدمی که 6 سال درس خونده، 2 سالم کار کرده، بهش خونه نمیدن. اینجا مملکت به خصوصیه. در این بابا تو کوچه نمیتونسته بخوابه، میامدن بهش کمک میکردن. حتی اون سیاوش اوستای تقلبی، حسن عباسی که از فامیلای شریعتی هم هست، اونم دروغه، چون میگه من دوست این علی پهلوی از 30 سال پیش هستم، خب آدش اگه دوستش بودی چه نرفتی تو کوچه جمعش کنی بیازی خونت؟ همه این داستان ها دروغ هست، این با این دوست نبوده، این همه مأمور جمهوری اسلامی هستن و در موقعی که جمهوری اسلامی واقعا کلاش پس معرکه است، یعنی با آمریکا کنار نمیاد و حدی وجود نداره که آمریکا بتونه این رو بیاره زیر فرمان خودش. یعنی موقعیتی که موقعیت اقتصادیش فوق‌العاده خراب شده و کشورهای دیگه تقریبا حاضرن که این رو از بین ببرن که آمریکا نتونه به هدفش برسه، در این موقعیت که رژیم از دو طرف رفتنیه و تنها آلترناتیوی که وجود داره فرزند محمد رضا شاه پهلوی، از هر طرف نیروهای مخرب بلند شدن که شاهزاده رضا پهلوی رو زیر سوال ببرن. یه دستشون اون دسته تداوم پادشاهی هستن، در واقع باید اسمشون رو گذاشت تخریب پادشاهی، و یه دسته دیگه شونم این عده‌ای هستن که دور این علی پهلوی جمع شدن. حالا چیزی که هست اینه که این بابا یک صفحه‌ای داره در ویکی‌پدیا، اون رو منگار میکنم خودش نوشته، چون خیلی به اصطلاح پاکسازی کرده گذشته خودش رو. یک صفحه فیسبوک هم داره که اونجا عکس خیلی درویشانه ای انداخته و خیلی نگاه عاقلا در صفیح به همه میکنه، طرفدار اوباماست، طرفدار آزادیه، چه میدونم کتاب میخونه و از این حرفا، و اصولا ربطی به اون چیزهایی که در مطبوعات خود جمهوری اسلامی در مورد این پیدا میشه وجود نداره. این رو باید اضافه کنم که در مطبوعات جمهوری اسلامی خیلی این رو دوست دارن، یعنی این که دشمنش نیستن، چون که از جوانی دنبال کارهای اسلامی بوده و طرفدار کشتن عموی خودش محمد رضا شاه پهلوی. اینها قضیه به این صورته که این آقا در جوانی اول به جایی که بره دنبال مذهب رفت دنبال هروئین کشی، اونجا کارش به زندان میکشه، در زندان کنار یک هروئین کش دیگری بوده به اسم بهمن حجت کاشانی که اون شدیداً اسلامی بوده و این دوتا با هم قاطی میشن. حالا در جمهوری اسلامی داستانای کم عوض شده، میگن که این آقا زندان رفته بوده چون با یک کسی ازدواج کرده که شاه نمیخواست. حالا شاه به این چیکار داشتی که با کی ازدواج بکنه یا نکنه؟ میگه که همه مسائل مملکت در اون موقع مونده بود، فقط ازدواج این بابا مونده بود. به هر حال به خاطر ازدواج به زندان میفته در کنار اون با بهمن حجت کاشانی، یا این که یک کسی از دوستان دیگرش در زندان بوده، اونه که هروینی بوده، این میرفته عیادت دوست هروینیش در زندان با اون بهمن حجت کاشانی رفیق میشه. خلاصه اینا دو سه نفر بودن، یکیشون دختر یحیی عدل دوست نزدیک شاه بوده که اون هم بعدها زن اون حجت کاشانی میشه، و این دو سه نفر تبدیل میشن به یک نطفه گروه اسلامی جهادی. همه کوچ میکنن میرن به زمینهایی که از نظر ارثی به این آقای علی پهلوی رسیده بود در منطقه خرمدره، و اونجا به جان دهاتیای بدبخت میفتن و چه میدونم مرکز ارشاد اسلامی درست میکنن، و کسایی که از اون زمان موندن میگن آقا اینا تا میرسیدن گفتن بشینیم نماز بخونیم، دو دقیقه حرف میزدیم گفتن بشینیم دوباره نماز بخونیم، و خلاصه اهالی محل و دهاتی ها رو کلافه کرده بودن، در اون منطقه کلی همه رو اذیت میکردن. یک بندم و اون یکی از کسانی که از اون موقع به هر حال مونده و صحبت میکنه میگه این رئیس اینها علی پهلوی نبود، اون بهمن حجت کاشانی بود که از سنا این التیش بود، معلوم نیست چند سالشون بوده اون سالا، و این فکر میکنم اون 30 سالش بوده. خلاصه اون من حجت کاشانی هر جا میرسیده اول نون پخش میکرده بین دهاتیا. من که میروز دهاتیا میگه آقا ما گشتمون نیست چقدر نون میاری برای ما، میگه که من جهادی هستم، هر کسی با من نون بخوره باید به من احترام بذاره و هر کسی حرمت این نون رو ندونه من بعدا این رو اعدام انقلابی میکنم. به اتفاق همچی حالتی پیش بیاد، یک روزی این بابا به سرش میزنه و میاد و یک عده دهاتی رو که اونجا زندگی میکردن چهار تا اینا رو میذاره کنار دیوار و تیرباران میکنه، میگه من به اینا دستور جهاد داده بودم، اینها با من همراه نشدن برای جهاد بر ضد حکومت ضد اسلامی شاه. در اون روز در واقع پایان این سلول نظامی میشه ترقی کرد، چون که بلافاصله به استراب نوکرش علی پهلوی دستور میده ماشین بیار، من خودم باید الان راه بیفتم برم تهران جهاد بکنم، و این من ماشینش در اختیار اون بابا میذاره و یه راه بیفت برو و اون میره تهران و هدفش این بوده که من بازم لیستشو پیدا کنم، اینقدر این مقاله اینا درازه که آدم نمیتونه پیدا کنه. در حال هدفش این بوده که پدر خودش رو دکتر عدل و امیر عباس رو ویدا امیر اسدالله عظم خسرو جهانبانی عبدالعزیز فرمایان و یه عده دیگر رو بکشه، از جمله شخصی به اسم تاجدار که از نزدیکان و بالاگوهر شهناز پهلوی بوده. خلاصه ولی میگه که بابا عقل درست حسابی نداشته، چون اول میره خونه یارو تاجدار که بکشتش میشینه باش بحث میکنه، نظرش عوض میشه، میگه من تو نمیکشم، اونم میگه خب قربونت برم، من اجازه بده من یک قراری سره کوچه دارم برم بیام، میره به ساواک خبر میده که آقا این دیوانه ای تو خونه منه، میگه میخوام بکشم و عمل بکشه، و اونا میان و سعی میکنن این رو از خونه با دهبت و اینا در بیارن که این اندازی میکنه و بعد از انشیش ساعت تیر اندازی بالاخره در این جریان کشته میشه. وقتی میان تو خونه میبینن این کلی اسلحه های دیگه هم داشته و چه میدونم یه چمدون هم باش داشته، خلاصه ریز چیزهایی که توش هست قرار میگیره. وقتی این حالت پیش میاد در همون موقع یکی از اون چهار نفری که این اعدام میخواسته بکنه، اعدام جهادی میخواسته بکنه، زنده مونده بوده و بلند میشه به میره خبر میده به ژاندارمری منطقه که آقا یه همچی دیوانه اونجاست و میشناسینش این کار کرده، و اون من مسئولین ساواک در منطقه یا در ژاندارمری رو میشناختن، چون بارها از طرف دربار یه عده معمم آخون و آدم های صالح رو فرستاده بودن که با اینا به اینا پند و اندرز بدن، اینا دست از این کارا وردارن و اینا هر دفعه با بددهنی اینا رو از خودشون دور میکردن. و در واقع وقتی که این بابا رسید به تهران با اون صورت، اینا فکر کردن که اینا اون عملیات جهادی که میخوان بکنن رو شروع کردن، و چون همشون غیر از این که تو اون دره خرم دره بودن و یک غاری در نوک کو زندگی میکردن، ژاندارمری آدم میفرسته اونجا که ببین قضیه چیه و اینا رو بگه بیاید بیرون و دست از این کارا بردارید، که در اون منطقه زن اون حجت کاشانی به اسم کاترین عدل به بچه‌هاش میگه بریم تو خونه، یعنی همون چیز همون غاره، باید اسلحه برداریم بر ضد این نیروهای غیر اسلامی و بیر میندازه و مسئول ژاندارمری منطقه رو در حال اسمش رو من پیدا نمی کنم چون فکر می کنم سرهنگ رضایی نامی بوده، تیر میزنه به گردنش و این بیچاره رو میکشه و یک جنگ تمام عیار در میگیره که در واقع نشون میده اینا عده زیادی تو اون غار بودن. در جمهوری اسلامی میگن فقط این خانومه بوده و بچه خردسالش که امکان نداره که یه نفر بتونه در مقابل چندین تانک و هلیکوپتر تیراندازی کنه. اینا یه عده زیادی بودن و در حقیقت معلوم نیست که چند نفر بودن و چند نفر اونجا از بین رفتن در این جنگ چندین ساعته که طول کشید. ولی خب به هر حال مغلوب شدن و وقتی که رسیدن عده زیادی از اینها مرده بودن، به خصوص اون زن حجت کاشانی، بهمن حجت کاشانی، کاترین عدل که دخترش هم اونجا بچه 8 ساله رو اینا سرون مخشوی کرده بودن و وقتی داشت پرسن چی شد گفت مادر من تیر انداخت، خدا دشمنان خودش رو کشت. و خلاصه اونجا کلی اسلحه نارنجک در اینجور اسلحه پیدا شد و این علی پهلوی را هم بازداشت کردن، ولی چون واقعا از خانواده سلطنتی بود کارش نکردن به اون صورت که باید با این رفتار میشد. در خود خونه این منزل علی پهلوی یک تفنگ 5 تیر گوله‌زنی برنو، تفنگ منچستر، یه تفنگ شکاری، نمیدونم یه تفنگ مدل یران، نمیدونم چیه، چندین تا دوربین، چه میدونم صدا خفه کن، اسلحه کمری، چاقو، خلاصه غمه، قطنما، خلاصه مجهز بوده و چندین هم اسلحه کمری خیلی دوست داشته. خلاصه این بابا رو میگیرن و میبرن و در بازجویی صحبت های جالبی میکنه، چون اخیراً که اومده و ادعای سلطنت داره میگه من طرفدار حکومت سکولار هستم، حتی روی یوتیوب هم یک چیزی ضبط کرده، پیام از علی پهلوی به علی خامنه ای و بهش شعار میده که بله وقتی 30 سال پیش مردم انقلاب کردن برای این نبود که یک دیکتاتوری بیا یه جای دیگه. و این هم باید جادوی کنیدم که خود خمینی گفت ما برای خربوزه انقلاب نکردیم، یعنی که برای وضع بهتر اقتصادی، نه ما برای اسلام کردیم و اسلام هم که خب دموکراسی برنامه ها توش نیست. برحال چیزی که جالبه این آقا الان برای این که تقریبا خودشون مقایسه کنه با شاهزاده رضا پهلوی و رقیب بشه، اومده کپی برداشته از حرفای ایشون و میگه من طرفدار حکومت سکولار هستم، من همیشه طرفدار آزادی بودم، هیچ وقت دشمن شاه نبودم و اصلا این چیزا به من نمیچسبه. برای که خود این شخص وقتی که گرفتنش برای حالت تعرض به اینکه چرا منو گرفتین و یه عده نامسلمان من رو گرفتن، در همون سال 1354 اسم خودش رو از علی پهلوی به علی اسلامی عوض کرد و برای همین هم بود که وقتی خمینی اومد خیلی به این احترام گذاشتن. حالا من میخوام نمونه بدم از صحبتهایی که علی پهلوی در بازجویی بهش اشاره کرده. یه حجت کاشانی، همون رفیقش بهمن، در راه خدا همه چیز خودش رو داده بود، از جان گذشته بود، میگفت بالاخره در راه خدا خواهم مرد. من از نظر هجرت با او هم عقیده بودم، یعنی که رفته بودن نوک کوه و وسط بیابون، لیکن با جهاد موافق نبودم. عقیده من یک نفر به تنهایی نمیتواند جهاد کند، چون این عمل یک نوع خودکشیست، خودکشی در دین اسلام قدغن است. حواسم جمع بوده، نمیخواسته بلای سرش بیاد. من تا جایی که اجتماع مسلمان باشد با اجتماع کاری ندارم، اما زنهای لخت را قبول ندارم. من فردی اجتماعی هستم، میخوام بچه هام را بیاورم بیرون توی جامعه، لیکن این لیکن این کلمه های خمینی میزی زیاد گوش میکرده برفارون، نمیخوام زنهای لخت را ببینن، میزی جو پشت ها را قبول ندارم. من مخالف این چیزا هستم، من با مشروب خوردن این اجتماع مخالفم، من با مشروب فروشی مخالفم. چرا مشروب فروشی است و کامیون های آبجو توزیع می شود در این مملکت؟ من تقاضا می کنم کلمه والا حضرت از جلوی اسمم بردارید. من کشورم را دوست دارم و به مردم می گویم قرآن گفته مشروب نخورید. من رویه والا حضرتی ندارم، من یک فرد عادی هستم، به من نگویید به این صورت، به من بگوید فلان این حرفا، چون من دوست دارم لباسم رو به جوب بشورم. در مورد هجرت، من روزی هجرت خواهم نمود. در قرآن گفته هجرت کنید و در جایی گفته جهاد کنید. در مملکت ما پنج مورد است، پنج مورد اسلامی منش اجرا نمی شود. دست دوز را نمی بردند، زن حجاب ندارد، مشروب به حد وفور مصرف می شود و سینماها دایر است و بانک ها نزول می گیرد. در قرآن نزول قدغن است. واقعا باید اون آقایی که میدم یعنی شرفشاهی دکتر رزمارا که از نزدیکان بختیار بوده، واقعا اون جای شرم می که دفتیم دنبال همچه آشخالی که از خمینی آشخال تره. حالا رئیس ساواک هم یکی به دو کرده و اینجوری میگه. شاه گفته بوده مثلا بیا بابا یا کتاب یا چه نمیده حرفا نکن. شما مسلمان واقعی نیستید، آنقدر در زندان میمانید تا بپوسید یا مسلمان واقعی شدید. خودش که تو زندان بوده به اون یارو میگفته یک مسلمان واقعی این کارهای شما رو نمی کند. دنبال خود و از این حرفا زیاد زده و در ادامهش من میخوام یک چیزی هم به نامه هم به مادرش نوشته، مادرش یا همسرش نمیفهمم درست هم به همسرش، یه همسری هم داشته فرانسوی، این رو آورده بود ایران چادر سرش میکرده و مجبورش به نماز بخونه، زنک گوشه به در رفته دو خلاصه بعد از یه مدتی و اینجا نوشته من در سلول به خود تنها هستم، من به خدا فکر میکنم، من به تو میاندیشم، به فرزندان فکر میکنم، سپس دوباره به خدا میاندیشم. به خدا فکر کن سوزا، بیاندیش که او همه چیز را ارامه میکند. من هیچ نمیدانم ولی میدانم خدا وجود دارد. آیا آدم واقعا دیوانه باید باشه که دنبالی همچید آشخالی بده که دوباره از این مسائل که در جمهوری اسلامی هم مون دو سال هم با اینا بود ولی مثل این که کارمارش نگره فرار کرد، دوباره اومد اینجا و دوباره هروینی شد. اصلا هیچ کاروباره فهیل نداره، هیچ قادری نداره، هیچ درسی نخونده و تنها چیزی که بلده بگه یک بند بگه خدا رو میخوام، خدا رو دوست دارم و از این حرفا، چه میدونم باید دست ببریم و مشروب نخوریم و از این حرفا. واقعا دایی بسی تأسفه که یه عده میافتن دنبال اینها، ولی خب اونایی که میافتن کاملا واضحه که از چه قماشی هستن و واقعا راحت ترین راهی که وجود داره برای افشاگری اینه که آدم بره و روی گوگل ماشاءالله کلی منابع هست روی اینا ورداره و استفاده کنه و ولی اگه لاتین بزنید خب هیچی پیدا نمیشه، باید برید روی سایتی هست مثل بهنویس. بهنویس همینجوری که من میگم bh@nevis.com و اونجا شما لاتین میزنید از اون طرف فارسی در میاد. ببینید که علی پهلوی، بهمن حجت کاشانی، اینا رو با هم بزنید تو گوگل و کلی مدارک در میاد در مورد اینها. به هر حال این مسائل وجود داره و واقعا نباید مردم حواسشون یهو پرت بشه و فکر کنن که میشه چیز دیگری غیر از شاهزاده رضا پهلوی برای ما باشه. و یک چیز جالبی که هست اینی که وقتی اینها میرن یک شبیه سازی میکنن، این خود برای همینه که نشون میده که شاهزاده رضا پهلوی ارزش داره، یعنی که یک پایگاهی برای مردمه. اگر پایگاهی برای مردم نبود نمی اومدن تقلبیشو به صورت این علی پهلوی بسازن که فارسی هم مثل درست مثل آدم نمیتونه صحبت کنه. اگه شما اسمشو روی یوتیوب بزنید اونجا یک نطقی کرده، یه جایی هست میخواد بگه که چی؟ به خرخره مردم رسیده، میگه تا قرقره مردم رسیده. واقعا اصلا یک چیز افتضاحیه که اگه همچی آشغالی یک روز بیاد شاه ایران بشه که یه روزی چون اسمش پهلویه چون یه روزی سر کوه هفتیر میکشیده یعنی دادگیه رو کشته و توی زندان هم نشسته بوده قرآن رو برای خودش قلقله میکرده که از مرگ نجات پیدا کنه یا به خودش قدرت بده. من واقعا از کسانی که احساس دوستی میکنن برای این دو نفری که این صحبت از این رو شروع کردن، دکتر رزمارا و اون شرفشاهی، برن با اینا حرف بزنن، یکم پند و اندرز به اینا بدن، پس از این کارا بردارن، چون این رژیم پایدار نیست و هر کسی که دنبال این بازی ها بره واقعا بدنامی برش میمونه. در ادامه میخواستم بگم که اون بابایی هم از اسمش اسم خودش رو سیاوش اوستا، یک سایتی درست کرده و داشته با دستگاه فتوشاپ عکس خودش رو چسبونده کنار سارکوزی، مثلا داره باش دست میده. این کارا رو قبلا با شیراک هم کرده بود. مدالی هم درست کرده، مدال هدیه به طرفداران حقوق بشر، البته وجود نداره و اولین نفری هم که این مدال رو گرفته خودشه و آخرین نفری هم که گرفته خودشه. و بابا فوق‌العاده بدنامه، من همیشه به این شک داشتم ولی شکم کاملا ثابت شد روزی که طرفداران واقعا خوشدل و جاد بیخیال اورادوند رفته بودن بالای تاق نصرت آرک دو تریومف در پاریس، که واقعا یه کار عجیب غریبیه و شهامت عجیب میخواه، خودشون رو آویزون کرده بودن. موقعی که نماینده فولادوند زنی به اسم روزیتا به پاریس رسید، آدم های جمهوری اسلامی اونجا بودن، این مردی که حسن عباسی هم اونجا بود و حمایت اینا در دست گرفت، اینا رو برد خونش و اینا. امروز هم که الان دنبال این مسئله علی پهلویه. واقعا ببینید خیلی دوست دارن یک بند به تلویزیون برن، و اسمشون دیگه نمیگم، دیگه کافیه، خودشون میفهمن، دوستاشون هم میفهمن، ولی این توجیه نمی کنه که آدم بره تو برنامه هر کس و ناکسی، هر بی سر و پای وابسته به رژیمی بشینه و باهاش درد دل بکنه یا از مسائل سطح جهانی صحبت بکنه و اینجور خودش رو قاطی بازی های بکنه که این مردک علی پهلوی درست کرده. تو صفحه یوتیوب 300 نفر از موقعی که این پیام علی خامنه‌ای رو گذاشته این رو دیدم، یعنی واقعا این اثرش تو جامعه صفر مطلقه. حالا چیزی که هست اینه که به هر حال باید اون کسانی که این برنامه رو گوش میدن برن واقعا سوال جواب بکنن با این دو شخصی که ما اسم آوردیم، آقای شرفشاهی و دکتر رزمارا، چگونه است که دفاع میکنن از کسی که به این صورت وابسته به جمهوری اسلامی بوده، وابسته به عقاید اسلامی بوده و به روی خودشون نمیارن که این چیزها رو میدونستن. بعد در حال
جانم
ممکنه من از ایش سوال کنم؟
حتما. درود بر شما.
درود بر شما. درود بر همه عزیزان شنونده. آقای کاوه محسنی گرانقدر، اولین که من میخواستم خدمتون بگم وقتی که ما میگیم تلویزیون همیشه خائن توده پارس، بی جهت خدمتون نمیگیم، به علت اینی که سالها شاهد این بودیم و دیدیم چه آرسن لوپن بازی های این واقعا پیرمرد لوله کش به نام شجره و از توده‌ای های بسیار قدیمیه با عمالش دارن اونجا انجام میدن. یه سرش تو این تلویزیون توده‌ای همیشه خائن پارسه، یه سرش هم تو اون رادیوی گور به گور شده مروتیه با اون مهری آشپز و پیشمرگ خمینی. پس میخواستم اول به خدمتتون بگم تمام این رجاله ها و آشغال هایی که تو اونجا جمع کردن تحت عنوان یه تلویزیون و با کمک عوامل سرسپرده این رو روی آنتن نگه داشتن فقط به خاطر همینه که بتونن در جهت خراب کردن افکار عمومی و کشوندنشون به ناکجا آبادها این کارا رو انجام بدن. دوم از این که میخواستم خدمتتون بگم که راجع به این مسائل انقدر سوالات من زیاد شد که تو خودم هم آقای محسنی سوالاتم رو گم کردم. جریان این پریشانی مغز آقای رزمارا و شرفشاهی هم که توی اون تلویزیون میارن این حکایت از این میکنه که انقدر اینا دچار استیصال و بدبختی شدن که به هر نجاستی تن میدن که بتونن دو مرتبه خودشون مطرح کنن. کما اینکه دیروز شما تشریف نداشتین توی اون گروهی که با واشنگتن تشکیل شده و یه مشته واقعا آدمهای پسمانده استفراغ کرده جامعه، یه مشته کسانی که دا از نظر گرش‌های توده‌ای و مذهبی و تجزیه طلبی رو سر هم کردن و میخوان برای خودشون یه دار و دسته ای را بزنن. در مورد اینا که اصلا گفتن نداره. من فکر میکنم که تا یه اندازه‌ای که مردم بفهمن اینا کیان خیلی خوبه، ولی بیشتر از این واقعا اینا لیاقت اینا ندارن. در موردمون به حسن کچل به نام حسن عباسی که ساک جده و این برنامه ها رو میذاره، اگر شما به خاطرتون مونده باشه این مردک بی‌هویت یه مدت هم که تو همون تلویزیون همیشه خائن توده یه پارتین هم برنامه داره، یه زنی رو برده بود داشت به نام دختر سریا غالبش میکرد به همه که بلکه بتونه از قبل این که اگر خبری بشه یا دو تا آدم احمق‌تر از من جمع بشن یه پول این به دست بیاره. نمیدونم شما یا به خاطر دارین یا نه.
بله بله، این قبلا کار دیگه هم کرده بود، پیشنهاد داده بود به شعبانو بیا زن من بشو با هم بریم ایران. یه آدم فوق‌العاده بیده. الان شما باید قیافه شو
روانپریشه آقای محسنی عزیزم. اینا یه مدیه دسته آدم های روانپریش هستن. باور نمی کنی که این حرفا از دهن یک مشت آدم درست حسابی یا دارای سلولای مغزی سالم بیرون نمیاد. بعد یه چیزی که میخواستم خدمت رو کنم بگم ارائه بدم اینی که الان اینا با تمام قوا به هر طریقی که شده میخوان شاهزاده رضا پهلوی رو به اصطلاح مخدوش کنن. و یه اعلامیه هایی تو ایران چاپ شده برای اینکه مردم رو بکشونن برای راهپیمایی ننگین 22 خرداد. آقا جان یه دی رای دادن نبال نباید میرفتن رای بدین، رفتین رای دادن. بعد از اون گفتن رأی تقلبیه. مگه تا حالا توی جمهوری اسلامی رأی درستکی گرفته بودن که رأی تقلبی بدن؟ الان هم که این مستر روانپریش دیگه به نام موسوی خامنه یه بیانیه که داده گفته که به مردم بیان توی این راهپیمایی شرکت کنی. اینها این راهپیمایی در جهت در راستای حفظ سیانت از آرمانهای مقدس جمهوری اسلامیه و اخشار متدین باید بیان توی راه پیمایی شرکت کنن و بر متعاقب اون پسترهای چاپ شده توی ایران دارن پخش میکنن که عکس موسوی رو یه بر انداختن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو بغلش انداختن. دو موسوی پسترهای چاپ کردن چارتایی که از سازگارا و نوریزاده و موسوی و شاهزاده هست. یعنی میخوام اینو به شما بگم که هر کاری که بتونن اینا دارن انجام میدن در جهت به انحراف بردن و داغ نگذاشتن این تنور ننگین شاخه دوم جمهوری اسلامی. و من سکوت میکنم تا میون این نوشته هایی که شما صحبت کردید من علامت زدم بتونم سوالات بعدیمو پیدا کنم. سپاس دارم.
البته تذکر بدم 20 دقیقه وقت آقای بابک عزیزم گذشت. آقای محسنی،
اینه که عکسش آقا در اونجا زدن این خیلی جالبه، اینه که خودشون هم فهمیدن این مردم با چی میان تو کوچه، اون با موسوی که نمیان تو کوچه. به هر حال دیگر یه چیز دیگر من دیدم، جنبش سبز شده، جنبش سبز و سپید و سرخ، منتها علامتشون بالا هنوز سبز مونده اون گوشه، انشاءالله اونم کم کم بشه. ولی که دوستان من به من گفتش که یکی از این حیادی جمهوری اسلامی که از همون تابستون اومده اونجا تظاهرات بذاره دیگه سبز به خودش نمیبنده، پرچم ایران به سینش میزنه. حالا من فکر کنم یکم دیگه باید اینا به خودشون فشار بیارن و اگر جمهوری اسلامی اینا رو بگن که باید راحت مردم بیان تو کوچه. نه من چیزی که به مردم ایران به اعتماد کامل دارم، حواسشون جمع آب دیده شدن و گول اینجور دست و پرتار نمیخورم. من در مورد این یارو حسن عباسی میخوام بگم، این اسم واقعیش حسن عباسی بوده یا به هر حال سالها تو پاریس حسن عباسی بوده، توی زیرزمینی کاست ویدیو میفروخت و اصلا مشتری که نمیاد اصلا نمیشد رفت تو، اینقدر تنگ و تاریک بود. یهو حالا که وضعش بهتر شد و اونجا میشینه و کابجان بفرمایید داره، من اگه میخوای بهت کامپیوتر بفروشم واسه میگم بابا جان چی بهت بگم، اصلا شما خب از قیافه اینو ببینین تا بفهمین چیه. یه مردی که
آقای محسنی تلویزیون خائن همیشه تودهی فارس هفته یه مرتبه برنامه این بابا رو رله میکنه.
آخه شما از نزدیک ندیدید چی نشسته این آدم؟ یه قدش 1.40 متر، عرضش 1.20 متر، سه تا قلمبه از این ور اون ور، یکی کلشه یکی شکمش که عقبشه، بعد حالا یه موهاش هم ریخته کلاگیس گذاشته که عقبشو ببافه مثلا درویش بشه، یک آدم چرب و چیلی بی سواد، یعنی اصلا مسخره. بعد مثلا تو رادیو اسرائیل میبرن میگه من این روز با سارکوزی داشتم صحبت میکردم، فکر میکنه واقعا اگه این توی ده هم بره با کت خدا نمیتونه بره هر روز هم بشینه صحبت کنه، اونم تو پاریس مثل که واقعا طرف بیکاری که بیاد با اینی که یه کلمه فرانسه مثل آدم نمیتونه صحبت کنه بشینه بحث کنه. به هر حال چیزی که هست یک آدمی رو درست کردن، یه سری از اینا درست کردن، یکی دیگه هست اسم آرمان نوری دندون پزشکه، این ها درست
دیوانه
آقا اونم دیوانه هست، باید دیوانه نیست، اینا بیشتر کارمندن و هدفشون اینه که از مخالف جمهوری اسلامی یک وجه مسخره نشون بدن. مثلا اون در یه نقشی بازی میکنه که رهبر اپوزیسیون و اتاق نشسته پیام میفرسته برای سربازان وطن، یعنی یه حالت مبتذل ایجاد کنن، هر کی ببینه خندش بگیره، بگه این اپوزیسیون ایران. اینه به هر حال چیزی که هست اینه که مردم ایران به این چیزا راضی نمیشن، ولی به هر حال اینا در خارج از کشور هستن و چه اپوزیسیون رو تخریب میکنن، به خصوص موقعی که میخوان واقعا تخریب کنن وطن پرست رو یه آدم دیوانه‌ای نشون میدن که میخواد لشکرکشی بکنه یا چه میدونم بزنه خارجی‌ها رو لت و پار بکنه و از اینجور لاتبازی‌هایی که تخصصش مال جمهوری اسلامی. میشه به نظر من صحبت شما بهترین صحبت بود، میشه یک توضیح کوچیکی داد ولی بیشتر از این نباید از اینا صحبت کرد، چون یه ممکنه هوا ولیشون داره فکر کنه آدم هم واقعا.
خب
من آقای بابک عزیز رو فکر کنم توی کنفرانسگاه داریم.
درود بر شما بانوی.
درود بر شما آقای بابک. با پوزش این مسئله بنا به پیشنهاد شما بعضی موقع اگر یه مورد مهمی ادامه پیدا کرد من از شما پوزش کامل میخوام.
دقیقا من هم موافقم، الان دارم به سخنان آقای کاوه محسنی گوش میدم، لذت بردم و نه هیچ اشکالی نداره. هدف اینه که مطالب سودمندی که برای جامعه ما ایرانیان لازمه با شنوندگان گرامی مطرح کنیم، فرقی نداره یا من یا دیگران، بالاخص آقای کاوه محسنی که با اون تجزیه تحلیلی که رو مسائل سیاسی روی اخبارها میکنن واقعا هر دفعه کلی مطالب سودمندی رو برای ما روشن میکنن و در اختیار ما میذارن. نه هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره.
نظر لطفتون.
میخواستم تشکر کنم از آقای بابک مجزا که همیشه لطف دارن به من و اون دفعه هم برنامه شون در ادامه صحبت های من گفتن یا برحال اینجور گفتن که من فکر میکنم بیشتر چیزهای جالبی بود که خودشون در اختیار ما گذاشتن، لطف کردن، فقط اسم منم وصف کردن به این مسائل که من فکر نمیکردم اینقدر کاری که میکنم مهم باشه. و فقط من اون روز گفته بودم که دوست دارم با ایشون رد و بدل مسائلی بکنم، چون که ایشون گفته بودن که اون مسئله رو مطرح کردن که انگلیس‌ها با استفاده از دموکراسی آمریکایی‌ها رو کم کم از منطقه خاورمیانه بیرون انداختن و این منو علاقمند کرده بود و میخواستم یک مطلبی رو در اختیارشون بذارم که الان اگه باشه میخوام اگه جالب باشه براشون به این مسئله اشاره بکنم.
صد درصد خوشحالم میشم.
ببینید، شما به این مسئله اشاره کرده بودین و من همیشه در صحبت هم هستش که آمریکایی‌ها این طرح کمربند سبز رو اجرا کردن، ولی در همه جا نوشته شده که نویسندگان این طرح برنارد لویس انگلیسی، برژینسکی آمریکایی و هانتینگتون آمریکایی بودن و من اینو خونده بودم یک جایی که این طرح ریشه ترمال انگلیسه، ولی واقعا این رو بهش یا توجه نکرده بودم. این موقع که شما مقالات رو خوندی برگرفته از مکاتبات وزارت خارجه انگلیس و یادم اومد که مقاله‌ای در این مورد در خود آمریکا چاپ شده بوده، مقاله‌ای هست مال فکر میکنم روزنامه تایمز یا هفته نامه تایمز به تاریخ 15 ژانویه 1979، جلد صفحه هست Crescent of Crisis، یعنی هلال بحران، از شاخ آمریکا شروع میشه، از مصر رد میشه، عربستان شاخ افریقا، عربستان سعودی، ایران و افغانستان، و هدفش اینه که خرس روسی رو که اون بالا هست نابود بکنه. و در این هفته نامه مقاله‌ای وجود داره به قلم شخصی به اسم جک مانوئلیان که در اونجا اشاره میکنه که در سال 1974 مسئول دفتر اطلاعاتی عرب، عرب بیو اینتلیجنس، برنارد لویس به دیدن آمریکایی‌ها میاد و این طرحو در اختیارشون میذاره و این خودش جا داره که یک برنامه رو ما به این اختصاص بدیم، چون که این مقاله رو من کاملا نخوندم ولی میشه پیداش کرد و خیلی جالبه.
این دیگه بحثی رو خواهش بکنم.
خوشحال میشم و دنبال این مطلب رو هم میگیرم. و به طور کلی جناب محسنی، ما میبایدی بدونیم همیشه سابقه اینجوری نشون داده که طرح و برنامه از انگلستان مجری و هزینه به پای امریکاست. بهترین دلیلش هم همین شورش ایران برباده 1979 به برای اولین بار، حالا اتفاقا شاید امروز هم یه اشاره به این مطلب بکنم که همین پی پی که امروز به این سرنوشت دچار شده در خلیج مکزیک، باید داره چوب جنایاتش رو میخوره، آبروش داره میره. این بود اولین کمپانی نفتی از بین هفت خواهران، این بی پی بود، بریتیش پترولیوم بود، که از چهار کمپانی انگلیسی امریکایی دعوت میکنه، یک کنفرانس چهار روزه در لندن میذارن. البته این بسیار بسیار خبرش محدود جایی لیک کرد و در اختیار افراد و علاقمندان گذاشته شد. در اونجا این جلسه چهار روزه در سال 1975 به قدری اهمیت داشت که جیمز کالاهان نخست وزیر وقت انگلستان هر چهار روز در جلسه حضور داشت و پس از چهار روز به قولی معروف قطعنامه جلسهشون به اینجا ختم میشه. به طرح و برنامه از انگلستان باشد و هزینه توسط امریکا که اکزون کمپانی به خود هزینه این کار رو کرد. اینجا این سؤال رو اون روزها که این خبر در اختیار علاقمندان گذاشته شد بهش دسترسی پیدا کردن، پیش خودشون این سؤال رو از خودشون مطرح کردن که با تمام شیطنت هایی که امروزه این کمپانی های نفتی امریکا به لحاظ کمپانی های کوچکتری که بعداً تشکیل شده به قولی معروف شیطون رو درس میدن، چگونه است به طرح و برنامه رو بریتیش پترولیوم به عهده گرفته بی پی و اجرا رو انداخته به گردن امریکا. جوابی که تونستیم برای این مطلب پیدا کنیم این هستش که در اون مقطع زمانی انگلستان خیلی بیشتر از امریکا در منطقه خاورمیانه نفوذ داشته، با تمام آداب و رسوم و مراسم عذاب و مراسم عروسی های ملت های کشورهای خاورمیانه آشنایی داشته و از همه مهمتر انگلستان در اون مقطع زمانی دوستان خود ایرانی خودفروش بیشتر از امریکا داشته. به این دلیل این طرح رو از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و تقریبا با امنیت خاورمیانه بستگی داشته رو تونستن اجرا کنن. این شما تعیین می‌فرمایید که برای همیشه طرح‌ها توسط انگلستانه و اجرات به عهده امریکا. یک چیزی دیگه که اگر به قولی معروف اجازه بدید بگم اینش که انگلیسی‌ها خیلی زرنگ ترن، همیشه به قولی معروف آتیش رو به پا میکنن. این حیوانی امریکایی، این قول گنده از هیکلش از قدرتش استفاده میکنن، همه وز و بالا و بدبختی ها رو به گردن امریکا میندازن، اونم به عنوان دادگی که دولت مدان یا سیاست مدان امریکایی دارن. البته هم یکی میفرمایید اینها مسائل بسیار ارزنده و زیباییست که هر چقدر مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار بگیره مسلمن بازده ها و دستاورت های بسیار خوبی برای شنوندگان یا حتی برای خود ما خواهد داشت. و صورت سپاسگزارم که من رو شایسته این دونستی که با شما در این رابطه، در این مسائل علیه میهنی که با سرنوشت ما بستگی دارد رو دعوت کردید. صمیمانه دست شما رو از برای سیما میفشارم.
من همینطور وقتتون رو بیشتر نمیگیرم و در پایان اضافه میکنم الان کمپینی رو شروع کردن که بی پی بد پیپل، که این رو واقعا زمین بزنن و فکر میکنم یکی از مسائل بسیار جالبه ماهای آینده این جنگ دو جانبه این دو غول باشه. وقت شما رو بیشتر نمیگیرم، از شما متشکرم و انشالله در یک برنامه آیندهی در مورد این برنارد لویس و بقیه بتونیم یک صحبتی بکنیم.
حتما حتما اگر شما وقت داشته باشید و صحبتهای من رو قابل بدونید، تصور میکنم از هفته های آینده یه مقداری در نقش انگلستان و امریکا در شؤون مختلف ایران به طور معمولی تو مسیر بحث میاد، ما میتوانیم به خوبی نقش این دو ابرقدرت رو، این دو استعمارگر رو، این دو جهانخوار رو به خوبی مورد توجه و بررسی قرار گرفته که خدمتتون بیان میکنم. ولی به هر صورت من ازتون سپاسگزارم در مورد مسائلی که اجازه بده حالا من وقت شما رو نگیرم، این است که در مورد آقای منوچهر رزم آرا و سیروس شرفشاهی شما مطالبی رو گفتی. باید در عرضتون برسونم که من حدود 7-8 ماه پیش در همون روزهایی که افتخار انجام وظیفه رو و پایگاه طلوع پیدا کردم، مفصلن راجع به منوچهر رزم آرا یه آبرو براش نداشتم، همچنین راجع به شرفشاهی. من خواهش میکنم از آقای بمان اگر مقدور باشه
تاریخشو بفرمایی. تاریخشو بفرمایی، من حتما اینو پرسش
خیلی درست تو من یادداشت نمی کنم چه تاریخی چه مطلبی رو گفتم، ولی اگر یادتون باشه من آبرو برای سیروس شرفشاهی نگذاره، یعنی برای جفتشون، و حتی نه از این سیروس شرفشاهی دور از اون شما که میشنفید پنوندگان گرامه احمد هست که من تشبیه به این کردم که اگر شرفشاهی رو توی یک طویله بذاریم در و دومش از طویله بیرون میمونه. اینو من قشنگ تو 7-8 ماه پیش بودیم مطلب رو گفتم. همچنین این جرسومه منوچهر رزمارا رو مصاحبه داشت با تیمسار روحانی، شما نمیدونید که شوی چندش آوری رو ایجاد کرد که اون سبب شد که در روزی که افتخار برنامه رو در اینجا داشتم بیشترین صحبتم رو روی این شوی چندش آور آقای منوچهر رزم آرا داده کردم و ایشون رو روش صحبت کردم. اگر بتونید پیدا کنید و اونا رو بذارید، فکر میکنم که امروزه به درد جامعه ما میخوره. از این جناب آقای محسنی بهتون برسونم اون چرا که راجع به بهمن حجت و دختر پروفسور عد و از کنم حضور سرکار که اتفاقاتی که در ایران افتاد و گرفتند و اینها در شمال ایران اقدام به قیام مسلحانه کردن رو تایید میکنم. دقیقا درست میفرمایید، دقیقا درست بوده و اینها آدم های عقب مانده فکری هستند. هم پسر پروفسور عد و هم بهمن حجت دارای عقاید مجاهدین خلق بودن. علت این به قولی معروف دورششون، این اقدامات ضد ملیشون تحت فراگیری های مجاهدین خلق بودن. یعنی تمام اون چرا که گفتید 100% من تایید میکنم. الان هم یواش یواش داره مطالب به یادم میاد که اگر به یادم اومد بیشتر باز در اختیار شما میذارم که به قول معروف بتوانیم یک بحث کاملتری راجع به این افراد عقب مونده فکری به شنوندگان عزیز عرضه بداریم. بسیار خیلی ممنونم، تشکر میکنم از لطفتون و ممنونم از برنامه های بسیار خوبتون، از تحلیل های بسیار زیبایی که شما اخبار ما همیشه همه جا میخونید و همه جا میخونند و همه جا گفته میشه. اخبار وقتی که توسط متخصصی مثل شما به بحث کشیده میشه، مثل اینکه به پرواز در میاد در فضا و با حرکات موزونی به اندیشه های افراد دانشین میشه. و این واقعا من خیلی از برنامه های شما لذت میبرم و آرزوی موفقیت جنابالی و خانواده شما رو دارم.
متشکرم. اتوان برنامه شما رو در مورد شرفشاهی و رزمارا شنیده بودم یادمه، ولی شما گفته بودید من بیشتر نمیگم، اگه یه پاش بیفته میگم، حالا موقعش شاید اون بیشتر هم بگین، حالا دیگه نمیدونم.
من والا جناب محسن من براتون برسونم خوشبختانه از اونجایی که وابستگی به هیچ حزب و سازمان و گروهی ندارم هیچ خط قرمزی جلوی من نیست ابدا ابدا هر چی که به عقلم برسه و تشخیص دادم که برای جامعه هم لازم است بدون باور بفرمایید بدون رو در واسطی باز باز میگم اگر که چیزی به نظرم برسه من مجدداً مروری به مطالبی که گفتم اگر داشته باشم میکنم و اگر لازم باشه چیزی لازم باید بگم مطمئن باشید میگم هیچ ترس و باک واهمه‌ای رو در واسطی از هیچ کس من ندارم یعنی به طور کلی بگم هیچ خط قرمزی جلوی من نیست هر چی به شعورم برسه و به تشخیص بدم که برای شنوندگان هموطنان من لازم باشد به ایرانم سوگند خواهم گفت بعد یه چیزی رو من حالا که قسم خوردم بگم به قول معروف سوگندی که خوردن سوگند دروغ نباشد تنها چیزی که نمیتونم وارد بحثش بشم راجعه به فاجعه سپتمبر 11 است که در امریکا اتفاق افتاد در نیویورک و ساختمان دوقلو تنها خط قرمزی که من دارم اون هستش نمیتونم بستنی هام رو بگم به دلیل اینکه تحت فشار هستم حق ندارم اونها رو بازگو کنم زیرا که باید از من قبول بفرمایید اون چرا که تا به حال واجب بن لادن و فاجعه سپتمبر 11 گفته شده است حتی 20% به واقعیت ها نزدیک نیست واقعیت ها چیز دیگری است ولی واقعا همونجور که خدمتتون عرض کردم به من گفتن دهنم رو ببندم دیرو در واسی بگم تنها فقط در این مورد من این خط قرمز رو دارم حالا شاید روزی روزگاری در اختیار شنوندگان گرامی بگذارم و پرده ها رو بالا ببرم امیدوارم بسران خیلی ممنون سپاسگزارم و سوگندی که خوردن دقیقا درست است هیچ خط قرمزی جلوی من نیست خیلی ممنونم و
شما با اجازه بدین که من از شما خداحافظی کنم شما بتونین برنامه رو اجرا کنید
سپاسگزارم از لطفتون آره با این امید که روزهای بسیار خوبی در کنار خانواده محترم عزیزان دوستان داشته باشید
با سپاس فراوان جناب کاوه محسنی و تشکر از شما